صدای ساعت پدر بزرگ رنی گرنیر دوباره بلند شده بود. به نظر همه این یک فاجعه بود. ماها پیش ساعت به همراه قوری نقره، 4 سکه طلا و ساعتی که روی جلیقه‌اش می‌بست در زمین کشاورزی کنار خانه دفن شد تا به دست آلمان‌ها نیفتد. در واقع برنامه خیلی خوب پیش رفته بود. تمام شهر پر بود از صدای چیزهای ارزشمندی که با عجله زیر باغچه‌ها و پیاده‌روها پنهان شده بودند، تا اینکه یک صبح پرطراوت نوامبر مادام پویلن با عجله وارد مشروب فروشی شد و بازی دومینوی هر روز صبح پدر بزرگ را با خبر اینکه صدای خفه ساعت هر 15 دقیقه یک بار از زیر آنچه از هویج‌هایش به جا مانده به گوش می رسد متوقف کرد. نجوا کنان گفت: میتونم صداشو بشنوم، حتی با گوشای خودم، و اگه من میتونم پس مطمئن باش که اونا هم میتونن. گفتم: مطمئنی صدای همون بوده که شنیدی؟ مدت زیادی از آخرین باری که کوک شده میگذره. موسیو لافارج گفت: شاید صدای مادام گرنیر بوده که توی قبرش پهلو به پهلو شده. رنه زیر لب گفت: من زنم و زیر سبزی ها دفن نمی کنم. اونا رو تلختر و چروکیده تر از چیزی که الان هستن می کنه. خم شدم تا زیر سیگاری را خالی کنم. مجبور امشب اونجا رو بکنی رنه، با گونی بپوشونش. امشب امنه، مواد برای غذاشون تحویل دادن، بیشترشون اینجان و تعداد کمیشون سر پستن. یک ماه از زمانی که آلمان‌ها غذا خوردن در لوکوکروژ را شروع کرده بودند می‌گذشت و آتش بس ناآرامی در قلمرو مشترک آنها ایجاد شده بود. از 10 صبح تا 5:30 مشروب فروشی فرانسوی و پر از کهنسالان تنهای معمول بود. من و ایلن آنجا را مرتب می‌کردیم و بعد برای آلمان‌ها غذا می‌پختیم که کمی بعد از ساعت 7 می‌رسیدند و توقع داشتند بلا فاصله بعد از رسیدنشان غذا روی میز باشد. مزایایی هم داشت. وقتی چیزی چند بار در هفته باقی میماند، آن را با هم تقسیم میکردیم. اگرچه حالا بیشتر تکه های سبزیجات و گوشت بود، نه یک غذای کامل از جوجه. با سرد شدن هوا، آلمان ها بیشتر میخوردند و من و ایلن هم آنقدر شجاع نبودیم که کمی برای خودمان کنار بگذاریم. با این حال همون چند لقمه غذای اضافی هم به درد می‌خورد. ژان کمتر مریض می‌شد. پوستمان روشن‌تر شده بود و چند باری توانستیم یک شیشه کوچک از عصاره تهیه شده از استخوان‌ها را پنهانی برای لوئیسای بیمار به خانه شهردار ببریم. مزیت‌های دیگری هم داشت. من و ایلن به محض رفتن آلمان‌ها به سمت آتش می‌دویدیم، هیزم‌ها را خاموش می‌کردیم و در انبار می‌گذاشتیم تا خشک شود. آنچه بعد از چند روز از این تکه های نیم سوخته جمع می شد، می توانستیم آتش کوچک روزهای خیلی سرد را بسازیم. روزهایی که این کار را می کردیم، مشروب فروشی به حد انفجار پر می شد، حتی اگر بیشتر آنها چیزی برای نوشیدن نمی خریدند. اما یک جنبه منفی هم داشت که قابل پیش بینی بود. من حتی اگر با افسران صحبت نمی کردم یا به آنها لبخند نمی زدم یا طوری رفتار می کردم که انگار حضورشان در خانه من تحمیلی است، مادام دورانت و لوویر می گفتند بخشش آلمانها را پذیرفتم. وقتی مواد اولیه، شراب و سوخت را می گرفتم، نگاهشان را روی خودم حس می کردم. می دانستم که موضوع بحث های داغی در حوالی میدان هستیم. تنها مایه تسلای من این بود که به دلیل مقررات منع عبور و مرور نمی توانستند غذاهای پررنگ و لعابی که برای آن مردان می پزیم را ببینند، یا اینکه ببینند در آن ساعتهای تاریکی شب هتلمان چطور پر از صداها و بحثهای پرحرارت و سرزنده می شود. من و ایلن یاد گرفتیم که با صدای لهجه های خارجی در خانمان زندگی کنیم. بعضی از آن مردها را به خاطر می آوردیم. یک مرد قد بلند لاغر با گوشهای بزرگ بود که همیشه تلاش میکرد به زبان خودمان از ما تشکر کند. یک بد اخلاق هم با ریش فلفل نمکی بود که همیشه ایرادی پیدا میکرد و تقاضای نمک، فلفل یا گوشت بیشتر مینمود. هولگر کوچک هم بود که زیاد مینوشید و به بیرون پنجره زل میزد. انگار که تنها نیمی از ذهنش بر چیزهایی که اطرافش میگذشت متمرکز است. من و ایلن متمدنانه در پاسخ اظهار نظرهایشان سر تکان می‌دادیم و سعی می‌کردیم در عین مؤدب بودن صمیمی نباشیم. صادقانه بگویم بعضی شبها حضور آنها در آنجا تقریبا لذت بخش بود، نه به عنوان آلمانی بلکه به عنوان انسان، مرد، همراهی، بوی آشپزی. مدت طولانی بود که با هیچ مردی در زندگی تماس نداشتیم، اما بعضی شبها هم بود که اوضاع مساعد نبود. وقتی صحبت نمی کردند، وقتی صورتهایشان درهم و جدی بود و مکالماتشان به صورت زمزمه های سریع و آتشین در می گرفت. در این مواقع مستقیماً به ما نگاه نمی کردند. انگار به یاد می آوردند که ما دشمن هستیم. انگار می توانستیم حتی ذره ای از گفته هایشان را بفهمیم. اورلین داشت یاد می گرفت. او عادت کرده بود با آرزوی این که یک روز چشمش به یک نقشه یا اطلاعاتی بیفتد که نفع نظامی برای من داشته باشد، کف اتاق شماره 3 دراز بکشد و گوشش را روی تخته های کف اتاق بگذارد و حرفهایشان را گوش دهد. به طرز حیرت آوری در فهم آلمانی ماهر شده بود. وقتی می رفتند لهجه هایشان را تقلید می کرد و چیزی می گفت که باعث خنده ما می شد. گاهی می توانست قسمتی از مکالمه‌شان را بفهمد. کدام افسر در دکراکنهوس است؟ چند نفر مردند؟ نگرانش بودم، ولی افتخار هم می کردم. باعث می شد فکر کنم که غذا دادن ما به آلمان ها اهداف پنهانی دیگری هم دارند. در این بین کماندانت همیشه مؤدب بود. اگرچه نه به گرمی، ولی با نزاکت با من احوال پرسی می کرد. بدون تملق از غذاها تعریف کرده و همیشه مردانش را که اجازه نداشتند زیاده حد بنوشند یا رفتار گستاخانه‌ای نشان دهند کاملا کنترل می نمود. چندین بار از من خواست بیرون بروم و با او درباره هنر صحبت کنم. با مکالمه رو در رو راحت نبودم، ولی یادآوری همسرم لذت کوچکی برایم بود. کماندانت از احساس تحسینی که نسبت به پورمان داشتم، از هنرمندان دارای ریشه آلمانی، از نقاشی‌هایی که از ماتیس دیده و باعث شده بود مسافت زیادی تا مسکو و مراکش سفر کند، سخن می‌گفت. اوایل تمایلی به صحبت با او نداشتم، ولی بعد فهمیدم که نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم. مثل یادآوری زندگی دیگری در جهان دیگری بود. شیفته ی اصول آکادمی ماتیس بود. که آیا بین هنرمندان و عشق واقعی رقابت است یا نه؟ مثل یک وکیل حرف می زد. سریع، هوشمندانه و بی صبر در برابر کسانی که می توانستند منظورش را بلا فاصله بفهمند. فکر می کنم صحبت با من را دوست داشت، چون من در برابرش احساس ناراحتی نمی کردم. به نظرم چیزی در شخصیتم بود که نمی گذاشت ضعیف به نظر برسم. حتی اگر در نهان احساس ضعف می کردم. این ویژگی در محیط پر از غرور فروشگاه زنجیره پاریس خوب در من جاگیر شده بود و حالا خیلی به دردم می‌خورد. به پورتری من در مشروب فروشی علاقه خاصی داشت و آنقدر به آن نگاه می‌کرد و درباره مزایای فنی شکل استفاده ادوارد از رنگ و ضربه‌های قلمویش صحبت می‌نمود که به سختی می‌توانستم احساس حماقتم از اینکه موضوع صحبتم بود را فراموش کنم. محرمانه به من گفته بود که والدینش تحصیل کرده نبودند، ولی میل به تحصیل را در او ایجاد کردند. گفت که امیدوار است بعد از جنگ مطالعاتش را ادامه دهد، سفر کند، بخواند و یاد بگیرد. نام همسرش لیزه بود. یک روز عصر اعتراف کرد که یک بچه دارد. یک پسر 2 ساله که هنوز او را ندیده است. وقتی این را به ایلن گفتم توقع داشتم صورتش پر از همدردی شود. ولی به خشکی گفت باید وقت کمتری برای اشغال کشورهای مردم بگذارد. همه اینها را به شکل اتفاقی و بدون تلاش برای گرفتن هر گونه اطلاعات شخصی از من گفت. حرفهایش ریشه در خودخواهی نداشت، بلکه ناشی از درک این موضوع بود که با زندگی در خانه ام، زندگی ام را اشغال کرده است و خواستن چیزی بیش از این به معنای تحمیل بیش از حد بود. فهمیدم که یک مرد آدابدان است. همون ماه اول برایم بسیار سخت شد که هر کماندانت را هم مانند سایرین به عنوان یک انسان وحشی، یک سرباز آلمانی مردود بدانم. فکر می کنم که به وحشی بودن تمام آلمان ها باور داشتم و برایم سخت بود آنها را همراه همسر، مادر و کودک تصور کنم. او آنجا بود. شبی پس از شب دیگر. جلوی من غذا می‌خورد، صحبت می‌کرد و مانند همسرم درباره رنگ و فرم و مهارت‌های دیگر هنرمندان بحث می‌نمود. گاهی لبخند می‌زد. ناگهان کنار چشمان آبی روشنش چروک می‌افتاد. انگار بیش از هر آنچه ویژگی‌هایش اجازه می‌داد با شادی مأنوس بود. من هرگز در حضور سایر مردم شهر درباره کماندان صحبت یا از او دفاع نمی‌کردم. اگر کسی سعی می‌کرد من را درباره مشقت‌های حضور آلمان‌ها در لوکوکروژ به حرف بگیرد، تنها می‌گفتم اگر خدا بخواهد روزی خواهد آمد که همسرانمان بازگشته باشند و تمام اینها تنها یک خاطره از زمان‌های دور باشد. و دعا می‌کردم کسی نفهمد که از زمان ورود آلمان‌ها به خانه‌مان یک دستور توقیف هم درباره آن صادر نشده است. یک روز کمی قبل از ظهر، در حالی که از بوی داخل مشروب فروشی احساس ناراحتی می کردم، به بهانه تکاندن یک قالیچه بیرون آمدم. هنوز هم یک لایه سبک از یخ روی زمین هایی که آفتابگیر نبودند باقی مانده بود و سطح کریستالی آن می درخشید. وقتی در حالی که می لرزیدم قالیچه را چند یارد به سمت باغچه رنه بردم، آن صدا را شنیدم. صدای خفه ساعت که ساعت 11:45 را می نواخت. وقتی برگشتم یک گروه از سالمندان ژولیده داشتند به سمت مشروب فروشی می رفتند. مادام پویل اعلام کرد: آواز می خونیم. چی؟ آواز می خونیم. اینطوری تا عصر صدای زنگ ساعت تو میون صدای ما گم می شه. بهشو می گیم یه رسم فرانسویه. آوازایی از اورن. هر چی یادمون بیاد. اونا چه میدونن؟ میخواین تمام روزو بخونین؟ نه، فقط سر ساعت، فقط اگه آلمان این اطراف باشن. با ناباوری نگاهش کردم. صوفی، اگه ساعت رنه رو از زیر خاک در بیارن، تمام این شهر رو زیر و رو میکنن. من مرواریدای مادرم رو به یه زن خونه‌دار آلمانی نمیبازم. دهانش را به نشانی نفرت جمع کرد. خب، پس بهتره را بیفتید. وقتی ساعت زنگ 12 ظهر رو بزنه نصف سنت پرون صداشو میشنون. تقریباً بامزه بود. روی پله ورودی مغازه ایستاده بودم که گروه کهنسالان در سر کوچه جمع شدند و با آلمانهای ایستاده در میدان روبرو گردیدند و شروع به آواز خواندن کردند. آنها سرودهای کودکانه بچگی من و آوازهای قدیمی را با صداهای گوشخراش و ناهنجارشان میخواندند. با سرهای افراشته شانه به شانه می خواندند و گاهی به همدیگر نگاهی می انداختند. رنه کشخلق و عصبی به نظر می رسید. مادام پویل دستهایش را جلویش گرفته بود و مانند معلم مدرسه یک شنبه وارسته به نظر می آمد. همینطور که با پارچه ظرفها در دستم ایستاده بودم و سعی می کردم لبخند نزنم، کماندانت از خیابان رد شد. اینا چی کار می کنن؟ صبح بخیر هر کماندانت. میدونین که قرار نیست گرد همایی تو خیابونا باشه. هر کماندانت، گرد همایی ندارن. این یه جشنواره است، یه سنت فرانسوی. سر یه ساعتی تو نوامبر پیرترا آوازای مردمی میخونن تا نزدیک شدن زمستون رو دور کنن. اینها را با عقیده راسخ گفتم. کماندانت اخمی کرد و بعد به دقت به پیران اطرافم نگاه کرد. صدای همشان با هم اوج گرفته بود و حدس می زدم که پشت سرشان صدای ساعت شروع شده است. صدایش را پایین آورد و گفت: ولی صداشون وحشتناکه. بدترین آوازیه که تا حالا شنیدم. لطفاً جلوشون رو نگیرین. همینطور که می شنوین اینا آوازای دهقانی بیمنظوریه. آواز خوندن از وطن باعث شادی کهنسالان میشه. فقط یه روزه. مطمئنم که درک می کنین. تمام روزو میخوان اینطوری بخونن؟ خود گرده همایی ناراحتش نمیکرد. مثل شوهر من بود. از هر هنر نازیبایی رنج میبرد. ممکنه. کماندانت که تمام اعصاب بدنش درباره موسیقی آموزش دیده بود از جایش تکان نمیخورد. ناگهان مضطرب شدم. اگر گوشهایش هم به اندازه چشمهایش در برابر نقاشی خوب باشد، امکان دارد صدای زنگ ساعت را تشخیص دهد. ناگهان گفتم: داشتم فکر میکردم امشب چی میخواین بخورین؟ چی؟ چیز خاصی دوست دارین؟ منظورم اینه که مواد محدودن درسته، ولی چیزای مختلفی هست که میتونم براتون آماده کنم. میتوانستم مادام پویل را ببینم که با دستانش محرمانه به سمت بالا اشاره میکرد و دیگران را تشویق به بلندتر خواندن مینمود. به نظر میآمد که کماندانت کمی گیج شده است. لبخند زدم. برای یک لحظه صورتش نرم شد. گفت: این خیلی... تیری آرتیل در حالی که شال گردنش به دنبالش پرواز می کرد طول جاده را می دوید. زندانیان جنگی! کماندانت با عجله به سمت مردانش رفت که در میدان جمع شده بودند و من فراموش شدم. صبر کردم تا برود. بعد با عجله به سمت گروه کهنسالان آوازخوان رفتم. ایلن و مشتریان داخل لوکوکروژ شاید به خاطر شنیدن صدای اغتشاش به دقت بیرون پنجره را نگاه می کردند و بعضی از آنها هم داخل پیاده رو شده بودند. یک لحظه سکوت برقرار شد. بعد در حدود 100 متر از بالای خیابان اصلی آمدند. در قالب دسته‌ای کوچک بودند. کنار من کهنسالان همچنان آواز می خواندند. وقتی فهمیدند که شاهد چه چیزی هستند، صداهایشان لرزید و به لکنت افتادند. و بعد صدایشان با قدرت و اعتماد به نفس بالا رفت. یک زن و مرد هم نبود که با استراب چهره سربازان در حال تلو تلو خوردن را برای یافتن یک صورت آشنا بررسی نکند. اما نیافتن یک چهره آشنا هم باعث آرامش نمی شد. همشان فرانسوی بودند؟ خیلی شکسته، خیلی خاکستری و شکست خورده به نظر می رسیدند. لباسها روی بدنهای نزارشان زار می زد. زخمهایشان با باندهای کثیف و کهنه بسته شده بود. کمی از ما گذشتند. سرهایشان پایین بود. آلمان‌ها از جلو و عقبشان حرکت می‌کردند و ما هم قدرت هیچ کاری جز زل زدن به آنها را نداشتیم. شنیدم که گروه کهنسالان با اعتماد به نفس دورم جمع شدند و ناگهان موزون‌تر و با هارمونی بیشتری خواندند. در باد و باران می‌ایستم و بیلر لرو می‌خوانم. با این فکر که جایی فرسنگ‌ها دورتر ممکن است ادوارد هم در چنین وضعیتی باشد، چیزی راه گلویم را گرفت. دست ایلن در دستانم گره خورده بود و می دانستم که او هم به همین می اندیشد. اینجا همه علف ها سبزترن. بیلر لرو بخوان. می آیم آن پایین و تو را می برم. صورت های من یخ زده بود و صورت هایشان را می کاویدیم. مادام لوویه پشت سرمان پیدا شد. به سرعت یک موش راهش را در گروه کوچکمان باز کرد و در حالی که شال پشمیش به خاطر باد تند دور صورتش در پرواز بود، نان سیاهی که از نانوایی گرفته بود را در دستان یکی از مردان استخوانی گذاشت. او از چیزی که در دستش گذاشتند اطمینان نداشت. بالا را نگاه کرد و بعد یک سرباز آلمانی با فریاد جلوی آن ظاهر شد و با قنداق تفنگ به دست مرد زد و سرباز آنچه را که گرفته بود مثل یک تکه آجر داخل جوی آب انداخت. صدای آواز متوقف شد. نگاه مادام لوویه به نان خیره ماند. بعد سرش را بالا آورد و در حالی که صدایش فضای ساکت را می شکافت فریاد زد: ای وحشیا! ای آلمانا! به این مردا مثل سگا گرسنگی می دین؟ چه بلایی سر شماها اومده؟ همتون حرومزاده این، مادر به خطاها! هیچ وقت نشنیده بودم که از چنین لغاتی استفاده کند. انگار که ضربه ناگهانی به یک تار محکم وارد آمده و او را رها و مهار نشدنی کرده بود. میخواین کسی رو بزنین؟ منو بزنین! ای قاتلای حرومزاده، منو بزنین! صدایش هوای سرد و ساکت را میشکافت. احساس کردم که دست ایلن به بازویم چنگ میزند. از پیرزن خواستم آرام شود، ولی او همچنان فریاد می زد. انگشت لاغر پیرش را جلوی سرباز جوان می گرفت و به صورتش ضربه می زد. ناگهان برایش نگران شدم. آلمانی با نگاه پر از خشمی که تنها کمی سرکوب شده بود به او نگاه می کرد. بند انگشتانش روی قنداق تفنگ سفید شده بود و ترسیدم که او را بزند. آنقدر ضعیف بود که با این کار استخوان‌های پیرش در هم می شکست. نفس‌های من را حبس کرده بودیم که سرباز جوان رسید. نان را از زمین برداشت و به سمت مادام لوویه پرتاب کرد. مادام لوویه طوری نگاهش کرد انگار نیشتری به او زدند.
فکر میکنی اینو میخورم در حالی که میدونم به زور از دست یه برادر گرسنه گرفتی؟ فکر میکنی این برادرم نیست؟ همه اینا برادر منن، همشون پسرای منن. زنده باد فرانسه.
چشمهایش برق میزد، به طرفش آب دهان انداخت.
زنده باد فرانسه.
کهنسالان اطرافم انگار که مجبور باشن شروع به زمزمه آوازی کردن که کمی از یادها رفته بود.
زنده باد فرانسه.
سرباز جوان شاید برای فهمیدن دستور مافوقش نگاهی به عقب انداخت، ولی فریادی از اواخر صف توجهش را به خود جلب کرد. یکی از زندانیان با استفاده از اختشاش ایجاد شده فرار کرده بود. مرد جوان که دستانش در زنجیر موقت بود از بین صفوف در رفته و الان داشت در امتداد میدان فرار می کرد. کماندانت که با دو تن از افسرانش کنار مجسمه شکسته شهردار لکلرک ایستاده بود، اول از همه او را دید. فریاد زد:
ایست!
مرد جوان که کفش‌های بزرگش از پایش سر می‌خورد، سریع‌تر دوید.
ایست!
زندانی کوله پشتیش را انداخت و به نظر می‌رسید کمی سرعتش بیشتر شده است. وقتی دومین لنگه کفش از پایش درآمد، سکندری خورد، ولی به هر ترتیبی بود خودش را سر پا نگه داشت. در لحظه ناپدید شدن از تقاطع، کماندانت هفتیرش را بیرون کشید. تقریباً قبل از آنکه بفهمم چه کار می کند، اسلحه‌اش را بالا برد، نشانه گرفت و شلیک کرد. پسر با صدایی که قابل شنیدن بود، روی زمین افتاد. جهان متوقف شد. پرنده ها ساکت شدند. به بدن بی حرکت روی سنگ فرش زل زدیم و ناله ضعیفی از گلوی ایلن خارج شد. انگار می‌خواست به سمتش برود، ولی کماندانت به همه ما دستور داد عقب بایستیم. با فریاد چیزی به آلمانی گفت و سربازانش تفنگ‌هاشان را بالا آورده به سمت باقی زندانیان نشانه رفتند. هیچ کس حرکت نکرد. اسیران به زمین خیره شدند. به نظر این وقایع برایشان عادی بود. دست ایلن روی دهانش بود و می‌لرزید. چیزی زیر لب می‌گفت که نمی‌فهمیدم. دستم را دور کمرش انداختم. می توانستم صدای نفس بریده بریده اش را بشنوم. کماندانت به سرعت از ما دور شد و به سمت زندانی رفت. وقتی به او رسید، روی زانو نشست و انگشتانش را به آرواری مرد جوان فشار داد. جویی به رنگ قرمز تیره کت مندرسش را آلوده کرده بود و می توانستم نگاه خالیش را ببینم که از آن طرف میدان به ما زل زده. کماندانت یک لحظه در همانجا نشست و بعد دوباره ایستاد. دو افسر آلمانی به سمتش رفتند، ولی به آنها گفت در آرایش جنگیشان باقی بمانند. در حالی که هفتیرش را در کتش جا می داد، از وسط میدان به سمت ما برگشت. وقتی از جلوی شهردار می گذشت، مدت کوتاهی مکث کرد. گفت: اقدامات لازم را انجام بدین. شهردار سر تکان داد. پرش عصبی آروارش را دیدم. ستون با فریاد حرکت کرد. سرهای زندانیان پایین بود. حالا دیگر زنان سنت پرون آزادانه می گریستند. جنازه با فاصله کمی از خیابان باستید به شکل پشته مچاله شده ای روی زمین افتاده بود. کمتر از یک دقیقه بعد از رفتن آلمان ها، ساعت رنگرنیر در میان سکوت با آهنگ غم‌انگیزی گذشت یک ربع ساعت را اعلام کرد. آن شب جو لوکوکروژ سنگین بود. کماندانت سعی نکرد مکالمه ای را آغاز کند و من هم کوچکترین نشانی مبنی بر علاقه به این کار را بروز ندادم. من و ایلن غذا را سرو کردیم، دیگها را شستیم و تا آنجا که می شد در آشپزخانه ماندیم. اشتها نداشتم. نمی توانستم تصویر مرد جوان بیچاره که در هنگام فرار به سوی مرگ لباسهای مندرسش پشت سرش پرواز می کرد و کفشهای بزرگش از پایش در می آمد را از ذهنم پاک کنم. بیشتر نمی توانستم باور کنم افسری که هفتیر کشید و آنقدر بیرحمانه شلیک کرد همان مردی بود که پشت میزهای من می نشست و به نظر آرزومند دیدار فرزندی بود که هنوز ندیده و درباره هنری که داشت اظهار نظر می نمود. احساس حماقت می کردم. انگار که کماندانت چهره واقعیش را پنهان کرده بود. آلمان ها نه برای صحبت درباره هنر و غذای خوشمزه، بلکه برای همین اینجا بودند.
اینجا بودند تا به طرف فرزندان و پسرانمان شلیک کنند. اینجا بودند تا ما را نابود کنند. در آن لحظه احساس دلتنگی برای همسرم را مانند یک درد واقعی حس می کردم. حالا تقریباً 3 ماه از آخرین باری که نامه ای از او داشتم می گذشت. تصوری از آنچه بر سرش آمده نداشتم. در این حباب عجیب انزوا تنها می توانستم خودم را راضی کنم که خب سرزنده و جایی در دنیای واقعی است و یک فلاسک کنیاک را با همراهانش می نوشد یا شاید در ساعتهای بیکاری روی تکه کاغذی طراحی می کند. وقتی چشمانم را می بستم ادواردی را می دیدم که از پاریس به یاد داشتم، ولی دیدن آن مردان فرانسوی بیچاره که از خیابانها می گذشتند ادامه دادن این رویا را برایم دشوار کرد. ممکن است ادوارد اسیر یا زخمی شده یا از گرسنگی در حال مرگ باشد. ممکن است که مثل این مردان رنج بکشد. ممکن است که مرده باشد. روی ظرفشویی خم شدم و چشمانم را بستم. در این لحظه صدای خرد شدن چیزی را شنیدم. صدا مرا از افکارم بیرون کشید و از آشپزخانه بیرون دویدم. ایلن پشت به من ایستاده و دستانش را بالا برده یک سینی لیوان شکسته کنار پایش بود. کماندانت گلوی مرد جوانی را گرفته و به دیوار فشارش می داد. داشت چیزی به آلمانی فریاد می زد. صورت درهمش تنها کمی با صورت مرد فاصله داشت. دست قربانیش به نشانی تسلیم بالا بود. ایلن، رنگ صورتش خاکستری شده بود. وقتی داشتم رد می شدم دستش روی بدنم گذاشت، ولی هر کماندانت دیوونه شد. حالا باقی مردان دور آن دو جمع شده بودند و با خواهش از کماندانت سعی می کردند او را کنار بکشند. صندلی هایشان برگشته بود و در تلاش برای اینکه کماندانت صدایشان را بشنود فریاد می کشیدند. همهمه تمام اتاق را فرا گرفته بود. بالاخره کماندانت صدایشان را شنید و دستانش را از دور گلوی مرد جوان برداشت. فکر کردم که یک لحظه چشمانش به چشمانم برخورد کرد، ولی بعد همینطور که یک قدم به عقب برمی داشت مشتش پرتاب شد و به سختی به یک طرف سر مرد خورد، به طوری که سرش به دیوار اصابت کرد. فریاد کشید: نمیتونین به زن دست بزنین. در آشپزخانه خواهرم را به سمت در هل دادم و حتی شیشه خورده ها را جمع نکردم. بالا رفتن صداها و به هم کوبیده شدن در را شنیدم و با عجله پشت سرش از راه رو گذشتم. مادام لوفوره؟ داشتم آخرین لیوانها را می شستم. ایلن به رخت خواب رفته بود. وقایع آن روز حتی بیش از من او را خسته کرده بود. مادام؟ در حالی که دستانم را خشک می کردم به سمتش برگشتم. هر کماندانت؟ در آشپزخانه تنها یک شمع داشتیم. فتیله‌ای که در مقداری چربی درون یک قوطی ساردین جای داده شده بود به سختی می توانستم صورتش را ببینم. در حالی که کلاهش را در دست داشت جلویم ایستاد. برای لیواناتون متاسفم. دستور می دم جاشون رو پر کنن. لطفاً خودتون رو ناراحت نکنین. اونقدر داریم که کارمون راه بیفته. می دانستم لیوان را به سادگی از همسایه های من مصادره خواهند کرد. متاسفم. درباره اون افسر جوان، لطفاً خواهرتون رو مطمئن کنین که دیگه همچین اتفاقی نمیفته. شک نداشتم. از پنجره پشتی دیده بودم که یکی از دوستان افسر جوان به او که یک کهنه خیس به صورتش فشرده بود کمک کرد تا داخل محل اسکان شود. فکر کردم کماندانت بیرون می رود، ولی همونجا ایستاد. نگاه خیره‌اش را احساس می کردم. چشمانش ناآرام و تقریبا مضطرب بود. غذای امشب عالی بود. اسمش چی بود؟ چاوفراکی. منتظر ماند. وقتی انتظار به طرز ناراحت کننده ای طولانی شد اضافه کردم: گوشت سوسیسی، مقداری سبزیجات و گیاه دارویی که توی برگ کلم پیچیده میشه و تو آب گوشت پخته میشه. به پاهایش نگاهی انداخت. چند قدمی در آشپزخانه جلو رفت و بعد ایستاد. به یک شیشه وسایل آشپزخانه دست کشید. با حواس پرتی فکر کردم که آیا می تواند از این وسایل استفاده کند. خیلی خوب بود. همه می گفتن. امروز ازم پرسیدین دوست دارم چی بخورم. خب دوست داریم این غذاها رو به زودی بازم بخوریم. اگه خیلی باعث درد سر نباشه. هر طور که میل شماست. امشب چیز متفاوتی در او وجود داشت. هوای پریشانی اطرافش موج می زد. فکر کردم کشتن یک مرد چه حسی دارد؟ آیا برای یک کماندانت آلمانی از نوشیدن یک فنجان قهوه اضافی عجیب تر است؟ طوری نگاهم کرد انگار می خواست چیز دیگری بگوید. ولی من سراغ ظرفهایم برگشتم. می توانستم همینطور که باقی افسران آماده رفتن می شدند از پشت سرش صدای کشیده شدن صندلی ها را روی زمین بشنوم. باران می بارید. قطرات شدیدی که مستقیماً به پنجره می خوردند. گفت باید خسته باشین. راحتتون می زارم. یک سینی لیوان را برداشتم و پشت سرش راه افتادم. وقتی به در رسید، ایستاد و کلاهش را بر سر گذاشت. در نتیجه من هم مجبور شدم بایستم. می‌خواستم بپرسم بچه چطوره؟ جان؟ خوبه، ممنون. اگه کمی؟ نه. اون یکی بچه. سینی تقریبا از دستم افتاد. یک لحظه درنگ کردم تا خودم رو جمع کنم. ولی هجوم جریان خون به گردنم را حس می‌کردم. می‌دانستم دیده است. وقتی دوباره صحبت کردم صدایم کلفت شده بود. چشمانم را روی لیوانهای جلویم نگه داشتم. به نظرم هممون هستیم. با توجه به شرایط میتونیم باشیم. در این مورد فکر کرد. به سرعت گفت مراقبش باش. بهتر شبا خیلی بیرون نیاد. یک لحظه دیگر به من نگاه کرد. بعد چرخید و رفت.